خب بسم الله الرحمن الرحیم، بدی بشگاه همه انبیا و اولیا و علامه طباطبایی و استادانش یه سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت فرمایید. الله خدا گذشتگان شما رو بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسمن و لهم عذاب مهین. می فرماید که لما طیب نفس نبیه فی مسارعت الکفار فی کفرهم، بعد از اینکه در اون آیه قبلی به پیغمبر این مطلب رو بیان فرمود و به پیامبر این آرامش خاطر رو داد که اگر می بینین کفار دارن در کفر سرعت میگیرن غمگین نباش، حالا اینجا میفرماید که ان ذالک فی الحقیقت تسخیر الهی لهم، اصلا پیامبر این برنامه خداست، نقشه و طراحی خداست. لینساقوا الهی سلا یبقا لهم حزن فی الاخره، تا اینها به جایی برسن لینساقو تا سوق پیدا بکنن الهیسو به جایی که لا یبقا لهم حزن فی الاخره، بالاخره باید تکلیف این ماده خام روشن بشه که قراره بشه هیزم جهنم یا قراره بشه گل باغ بهشت. حالا این شخصی که خودش به قدم اختیار خودش تصمیم گرفته که بشه هیزم جهنم، باید در این مسیر، چون اینجا جای تبدیل شدن قوه به فعل، پس حالا که این انتخاب کرد که هیزم جهنم باشه، باید تمام قوایش که در این زمینه وجود داره به فعلیت برسه. لذا ما اینجوری عالم رو طراحی کردیم که هر کسی در این مسیر به کمال خودش برسه، لذا همه موجودات در حال حرکت به سمت کمالن. منتها ما دو تا کمال داریم، ما یک کمال سعادت داریم، یک کمال شقاوت داریم. اینجا میفرماید که پیامبر ناراحت نباش، این طراحی خداست، تسخیر الهیه، منتها تسخیریه که به دامن کبریای الهی هیچ گردی نمیشینه. من که خدا اینا رو که اینجوری نکرده، خدا راه باز کرده، خداوند عالم رو جوری طراحی کرده که دو تا مسیر در این عالم وجود داشته باشه. انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما کفورا. اصلا خاصیت راه اینه که همیشه دو جهت داره. راه یه طرفه که نداریم که، این راه یه آغاز داره یه پایانی، یکی از اون سمت میره یکی از این سمت میره. شما اگه در وسط یک اتوبان وارد اتوبان بشید، بالاخره یا باید به جهت شمال بری یا به جهت جنوب یا به جهت شرق بری یا به جهت غرب دیگه. علیکم السلام. بالاخره این اتوبانی که الان شما در وسط راه وارد شدی یا آغازی داشته یا انجامی. فبین انه لا ینبغی لهم ان یفرحوا بما یجدونه من الاملا والامحال الالهی. حالا یادمون باشه که با حفظ مراتب این حرف که میخوایم بزنیم، با حفظ مراتبش، آخه هر حرفی که میزنی هزار تا حاشیه پیدا میکنه، هر حرفی هزار تا حاشیه داره. همه حرفای ما که هیچی، روایات اهل بیت عصمت و طهارت و خود قرآن کریم بالاتر از همه، یه محکماتی داره یه متشابهاتی. انسان وقتی یه کسی داره حرف میزنه باید ببینه این حرف که الان آقا داره میزنه الان جز متشابهاتش یا جز محکماتش. اگر یه موقع یه حرف متشابهی از این آدم صادر شد، این حرف متشابه رو به اون محکم ارجاع کنه. مثل روایت که یه محکمی داری یه متشابهی، مثل قرآن که یه محکمی داری یه متشابهی، همونطور که در تفسیر باید انسان متشابه و محکم ارجاع بده. حالا این حرفی که ما میزنیم با حفظ مراتبش، با حفظ مراتبش، این که هیچ چیزی نشانه هیچ چیزی نیست. یعنی چی هیچ چیزی نشانه هیچ چیزی نیست؟ منظورم ابطال قانون علت. آخه یه موقع یه جایی گفتم، یکی گفت پس شما قائل به علیت نیستین. نه، منظورم ابطال قانون علت و معلول نیست. هر علتی معلول مناسب با خودشو به دنبال داره، هر اثری مؤثر مناسب با خودشو به دنبال، اون یه چیز دیگه است. این حرف که ما میخوام بزنیم یه معنی دیگه داره. معنی این حرف اینه که اگه ما دیدیم یه کسی ثروتمنده، نشانه این نیست که این مبغوض خداست. حالا چون مثلا ما انقلاب مستضعفان کردیم، حالا مثلا ثروت در نظر ما یک امر زشت و بد به نظر میاد، اگه که ثروتمند بود این حتما آدم مثلا ناجور. نخیر. حالا این که ثروتمنده محبوب خداست، نخیر، اینم نیست. حالا انقلاب مستکبران هم کردیم، ثروت در نظر ما محبوب شد جامعه ما، حالا بگیم مستضعف مثلا ذلیل، نخیر. حالا این آدمی که فقیره، پس این محبوب خداست، نخیر. پس مبغوض خداست، نخیر. فقر و غنا نه نشانه عزت کسی نه نشانه ذلت کسی. بیماری و مرض نه نشانه عزت نه نشانه ذلت. شاید یک مؤمن در اواخر عمرش به سخت‌ترین بیماری‌ها گرفتار بشه. بنده خودم کسایی رو می‌شناسم که جز پاک‌ترین آدم روزگار ما بودن، به خیلی به سختی از دنیا رفتن. یکیش همین مشکبر بود، خادم مرسایل شهید مطهری. اونایی که میشناسن میدونن این کی بود. یه آدم بسیار ساده بود، شاید حرف یومیه خودش هم بلد نبود بزنه. اواخر عمرش اومده بود دماوند، من به آقایی که رئیس حضور گفتم اینو درش یاب، این آدم فوق‌العاده ای. اونجا خادم مدرسه شد، یه سال، دو سال مونده بود به اواخر عمرش، یه سال خادم مدرسه شد، یه سال هم مریض بود که خیلی مریضی سخت و خیلی اذیت شد و بعدم از دنیا رفت، رحمت الله علیه. چای درست میکرد، بعد من بهش گفتم مشک بر این چایی های تو رو هرکی بخوره تا آخر عمرش نمیمیره. تا آخر عمرش رو بشکی تا آخر عمرش نمیمیره کیف میکرد. گفتم این چایی های تو رو هرکی بخوره تا آخر عمرش کیف میکرد. میکرد مثلا این یک چیز غیر بخورده، حالا ما خورده شیشه داریم، ما میریم تو جهنم و میره تو بهش. خب این آدم یه سال با سختی و رنج من شاهد بودم، دیگری هم شاهد بودم از بستگان خودم. یکی اومد و از من پرسید، گفت این آدم در تمام فامیل هیچ کسی از این یادش نمیاد که بدی دیده باشه، چرا اینقدر زجر کشید؟ چی بگم؟ خواستم بگم یه شنبه بیا تا توضیح بدم سر قبر آخه چی بگم. میخوام اینو عرض کنم. آخه ببین، میگه که از علامه طباطبایی سوال کردن که مگه نمیگی که کافر بسیار به سختی از دنیا میره، مؤمن خیلی راحت. برای مؤمن مرگ مثل بویدن یه دسته گله، برای کافر مرگ مثل اینه که تمام بدنشو با قیچی پاره پاره کنن. در حالی که مثلا میبینی آدم کافره خوابید، خواب به خواب رفت. از اون طرف اون مؤمن در جبهه جنگ دست و پاش قطع شده، افتاده توی کانال تا صبح، برای اینکه عملیات هم لونره، ناله هم نمیتونه بکنه. خب این داره دست و پا میزنه تو خونه خودش، داره زجر میکشه، ولی اون خیلی راحت میگه تو سکته کرد مرد، خیلی راحت داره یه لحظه. مثلا صدام خیلی زجر کشید مرد، یه لحظه داره زدن مرد دیگه. خب ایشون فرموده بود که اصلا اینطوری نیست که شما نگاه میکنین این ظاهر کارو. این که داری میبینی که اون داره دست و پا میزنه تو خونه خودش، مثل یک کسی که میبینی داره توی یه مثلا هوای گرم تابستان توی استخر آب خنک داره شنا میکنه. به این ظاهری که ما میبینیم نیست. ما نمیدانیم که اون کسی که در یه لحظه سکته کرده الان چه حالی بهش مستولیه. خب ما الان نگاه میکنیم میبینیم آدم اینجا خوابیده، خوابم هست، آدمی که خوابه ناراحته، ولی این الان داره یه خواب وحشتناک میبینه، تمام شکنجه های عالم الان انگار توی یه کپسول کردن دادن این بخوره. ما واقعا نمیفهمیم که الان این کسی که از دنیا رفته چه حالی برش مستولیه. حالا میخوام اینو عرض کنم، ممکنه واسه یه مؤمنی هم مثل میرزا جواد آقای ملک، فکر موقع نماز صبح، اذان صبح، وقت نماز شده بود، اینجوری کرده بود، اذان نماز صبح گفته بود الله اکبر، روحش پرواز کرد. آدم اینجوری بمیره، الله اکبر. ما یکی از بستگان دورمون رفت مکه، قبل مکه هم خواب دیده بود که دیگه بر نمیگرده، همه بهش گفتن نرو. گفت مگه اونایی که همسفرش بودن گفته بودن که بین نماز تو مسجد النبی، بین نماز میگه که بین دو تا نماز که بلند شدیم گفت که یه تماشا کرد، گفت چرا اینجا تغییر کرده، این درختا چیه؟ میگه همینا رو گفت مرد، همونجا هم دفنش کرده. ما توی با موتور داشتیم میرفتیم با یکی از بستگانم تو چله تابستون تهران، گفتم ببین این موتوره ها، چون رعایت هم بکنی میان بهت میزنن، اگه یه دفعه دیدی هوا خنک شد و داره باد خنکی میوزه بدون حتما مردیم. به یاد اون فامیلمون گفتم دیدی اگه دیدی وسط زوری و هوا خنک شد بدون که احتمالا مردیم. بله همینطوره. بله خب حالا مقصودم چی از این مثالایی که دیگه تطویل دادم در عرایضم، میخوام بگیم هیچ چیز نشانه هیچ چیز نیست. حالا شما ببینید، نه که قانون علت و معلول رو داریم ساقط میکنیم، یعنی این چیزایی که ما خیال میکنیم نیست. ما خیال، بله چرا، اگه شما آب بخورید تشنگیت برطرف میشه، قانون علت و معلول سر جای خودشه، اما مریض شدن علت مبغوض خدا بودن نیست. بله اگر تونستی به قانون علت و معلول پی ببریم، هر چیزی قانون خودشو داره. مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، تا یه قومی خودشونو عوض نکنن خدا وضعشون رو تغییر نمیده. این قانونه. بله سر جای خودش درست است، قانونه. پس میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم تصوراتی که ما داریم معلوم نیستش تصورات ما درست باشه. اون چیزایی رو که ما نشانه های عزت و ذلت میدونیم، چون ما افکارمون مخلوط با اعتباریات و سنن اجتماعی و هواهای نفس و همه اینا داخل واخل، حق و باطل تو ذهن ما قراقاتیه. اینجا میفرماید که حالا ببینید، مثلا ثروت نشانه عزت بوده دیگه. وقتی که موسی میاد فرعون رو هدایت بکنه، فرعون وقتی میخواد موسی رو خار بکنه میگه که چرا این دستبند طلا نداره؟ وقتی که پادشاه یک قومی فرهنگش اینه، یعنی فرهنگ اون جامعه اینه دیگه، چون اگه مردم دستبند طلا رو نشانه عزت ندونن که، اون پادشاه از این مغالطه استفاده نمیکنه که. این پادشاه هوشمنده، فرعونه، آدم معمولی که نیست، گاگول که نیست، که گاگول بود که فرعون نمیشد که، این یه آدم شایسته و لایق فرعون شدن بوده، لیاقت فرعون شدن رو داشته. میگه بیدینی هم شانس میخواد، ما کی شانسشو نداریم، این شانس میخواد فرعون شده. همینطوری که بالاخره این آدم قابلیت داشته شده فرعون، متو قابلیتشو در راه فرعون شدن مصرف کرده. حالا میخواد بگه که این موسی چیکار است، میگه چرا این دستبند طلا نداره؟ پس معلومه که این در نزد اون قوم نشانه عزت بوده. حالا اینجا میفرماید که قرآن کریم، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. علامه میفرماید که کفار خیال نکنن که انما نملی، نملی از املا میاد، املا و امحال یعنی مهلت دادن خدا. فان ذلک سوغ لهم بالاستدراج، این یکی از سنت های خداست، یکی از سنت های خدا سنت استدراجه. استدراج یعنی درجه درجه طرف رو سیر دادن به سمت هلاکت. منتها خدا کسی رو به سمت هلاکت سیر نمیده، قانون این عالم اینه، قانون این عالم اینه که شما اگه بری تو سرپایینی، حرکت کردن به سمت پایین راحته، حرکت کردن به سمت بالا سخته. حالا این سرپایینی رو کی طراحی کرده؟ یه مهندسی داره از طراحی خودش حرف میزنه، میگه من اینجا رو اینجوری طراحی کردم، یه سطح شیبدار طراحی کردم، اگه بری تو این سطح شیبدار پایین رفتن راحت، بالا اومدن سخت. نه اینکه مهندس شما رو به سمت سطح شیبدار هول میده، مهندس اینجوری طراحی کرده. خدایی که عالمو طراحی کرده از قبل خبر داده، گفته من یه سنتی دارم به نام امحال، یه سنتی دارم به نام استدراج. من اینجوری نیست که هر کسی رو درجا بگیرم. آخه ما فکر کردیم که مثلا این فیلم ترکیه‌ای هست نشون میده بی‌مزه، که هر کی کار بدی می‌کنه فوری مبتلا میشه، فرداش مبتلا میشه. این نمیدونم کلید اسرار. اینو باید چند تاشو پخش کنم برای خود این رئیس جمهور ترکیه. من می‌خواستم پیشنهاد بدم بگم بگین خودش ببینه یه چند قسمتشه. ما دیگه خفه شدیم از بس کلید اسرار 1 و کلید اسرار 2، انگار جومونگه. کلید اسرار 10 خیلی چیز جالبیه. عرض به حضور شما که آره حالا اون چون میخواد فیلم رو توی مثلا 40 دقیقه تموم کنه، زود کارو میخواد سرتاش هم بیاره فوری اینو به مجازات خودش برسونه. ولی خدای تعالی سنتش اینطوری نیستش که تا یک کسی یک خلافکت فوری بگیرتش. هر کسی هم نمیگیره، اینه هم که داد میزنن همه هم نمیگیره، مستان هم نمیگیره، پریشان هم نمیگیره. تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک آن را که میگیری که جانم مست ایشان است. امام حسین رو میگیره. نه این مثل داریم میزنیم به عنوان یه مثله، نه که سرپایین رفتن راحته. یعنی مقصود، ببین مقصودمون اینه، مقصود اینه که یه وضعیتی تو این عالم هست که اشتباه رفتن راحت نیست. چرا؟ چون خلاف فطرته. به همین خاطر شما اگه دروغ بگی تا مدت‌ها خودتو از گفتن این دروغ شکنجه میکنی، ولی بعد دروغ دومو که میگی میبینی که یه خورده انگار اون راحت‌تر از اون قبلیه بود. بعد دروغ سومو که میگی، چهارم، پنجم، ششم، دیگه یه مدت که میگذره دروغ گفتن عادت میشه، اگه دروغ نگی شب خوابت نمیبره، اینجوری میشه.
در مورد کار خوبم
همینطوری هست. در مورد کار خب اون سخته به خاطر اینکه انسان توی سرپایینی رفته، میخواد داره بره سربالایی تا برسه دوباره به جاده مستقیم. کارهای خوب اینجوریه که چون بنده توی سرازیری گناه افتادم، این کار برام مشکله، به همین خاطر اگه که یه مدت خودم رو عادت بدم از این ور سرازیری میشه. یعنی جاده ایه که سرازیر سربالاست، اولش مشکله، اول هر کاری مشکله، بعد که بیفته تو مسیر راحت میشه. حالا توی مسیر خطا یه سلسله سنت ها هست. سنت اینجوریه، اگه بخوایم کاملش رو بگیم، اولین اتفاقی که میفته اینه که انسان وقتی در مسیر خطا میره، خدای تعالی عالم رو بر علیهش بسیج میکنه. به میزان خطایی که میکنه عالم بر علیهش بسیج میشه، چون قراره که این آدم هدایت بشه. این قدم اول. بعد که این عالم بر علیهش بسیج میشه، بارون نمیاد، هوا آلوده میشه، زمین آلوده میشه، آب آلوده میشه، فضا آلوده میشه، زندگی بهش سخت میشه، معیشتش زنگ میشه، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا زنگا، زندگی بهش تنگ میشه، این آدم بر نمیگرده، اینجا سنت امهال شروع میشه، بهش مهلت میدن. پشت سر سنت امهال سنت استدراجه. یعنی چی؟ یعنی یواشاش میدونه درها تازه داره باز میشه. اینه که میگه کفار خیال نکنن که انما نملی لهم، این املایی که ما کردیم، مهلتی که بهشون دادیم، خیر لانفسهم. ما چرا این کارو کردیم؟ میفرماید که انما نملی لهم، ما بهشون مهلت دادیم، لیزداد و اسما. چرا؟ گناهشون زیاد شه. برای اینکه این عالم، عالم تربیته. خدای تعالی این عالمو خلق کرده و راه سعادت و کمالو نشون داده، راه کمال شقاوت هم معرفی کرده، گفته این ور کمال سعادت، این ور کمال شقاوت. این خودش انتخاب کرده شقی بشه، پس راه باید براش باز باشه. امحال و املا، هر دو، یعنی اینا معانیشون یکی. امحال یعنی مهلت دادن، املا همینه که خدای تعالی درها رو باز میکنه. انما املا به معنی نوشتنه، یعنی این سنت خداست که درها رو براشون باز میکنه. و ورا از ذالک عذاب مهین، اما غایت مهین، غایت این مسیر چیه؟ میگه داری این مسیر رو میری، یه خوردم بری جلو، راه ها رو باز میکنیم. اگه هم دیدی امکانات داره برات فراهم میشه، فکر نکن که تو عزیز خدایی، امحاله، استدراجه، اما آخرش عذاب مهینه. عذاب خودش می نفسه بد نیست، اونی که خیلی بده مهینه که خیلی بده. یعنی چی؟ یعنی یه موقع است که انسانو شکنجه می کنن، آدم سربلنده، اما یه موقع آدم خار می کنن. این عذاب، عذابی نیست که فقط شکنجه باشه، عذابش مهینه، خار کننده است، آدم خار میشه. آیه بعد می‌فرماید که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. حالا مؤمنین چی؟ اون کس وضعیت کفار. بیان ان سنت الابتلا جاریتون فیه. سنت ابتلا، ببینید سه تا سنت بود، ابتلا، املا و استدراج. گفتیم اول عالمو بر علیش میگردونه، میشه ابتلا و امتحان، بعد سنت املا، بعد استدراج. حالا میفرماید که ما کان الله لیذر المؤمنین. ما به این کانه میگیم کانه شأنیه. کانه شأنیه یعنی هرگز اینجوری نیست که خدا مؤمنین رو رها کنه. لیذر المؤمنین علام و انتم علی. تا کجا خدا مؤمن رو رها نمی کنه؟ حتی به معنی غایت دیگه تو کلام عرب، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا خبیث از طیب ممیز بشه. اینجا دقت بفرمایید، دو تا تعبیر میشه کرد. یه تعبیر اینه که بگید خبیث از طیب ممیز بشه، یعنی سلمان و ابوذر از امرواس و معاویه ممیز بشن، این یه تعبیره. اما این اشاره که علامه طباطبایی داره یه مقدار از این مسئله عمیق‌تریه. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی تا خباثت از وجود مؤمن آرام آرام و درجه درجه پاک بشه. حتی یمیز الخبیث من الطیب موضوع یه نفر واحده، لذا علامه تعبیر میکند که فیخلص المؤمن الخالص من غیره، مؤمن خالص بشه و از غیر مؤمن جدا بشه. پس هر دوش هست، هم مؤمن از غیر مؤمن جدا بشه، هم خبائث از مؤمن جدا بشه. سنت ابتلا و امتحانه. این پیچ و خمهای زندگی، این پستی و بلندی ها، این فقر و ثروت ها، این خوش آمدن و بد آمدن ها، این اقبال و ادبار ها، اینا برای خالص شدن مؤمنه. و یتمیز الخبیث من الطیب. بعد می فهمید ولما امکن ان یتوهم ان هناک طریقا آخر الی تمییز الخبیث من الطیب. حالا ممکنه یکی فکر کنه که خب این همه امتحان و ابتلا و جنگ و صلح و مرض و بیماری و این وضعیتی که خدای به این عالم حاکم کردی، نمیشد از یه راه دیگه ای ببری که راحت‌تر مؤمن و کافر از هم جدا بشن؟ می‌فرماید از اونجایی که ممکنه توهم بشه که شاید یه راه دیگه هم وجود داشته باشه برای تمیز خبیث از طیب، و هو ان یطلعهم علی الخبثا حتی یتمیزوا منهم فلا یغاسوا جمیع هذه المحن والبلایا التي یغاسونها بسبب اختلاط المؤمنین والذین فی قلوبهم مرض. این که خدا از روز اول بیاد همه رو نشون بده، بگه آقا این معاویه است خبیثه، دنبالش نری، این امرواس خبیثه، خباثت اینو نمایش بده، و مؤمن از غیر مؤمن جدا بشه، و این همه ابتلا و امتحان و جنگ و صلح و اینا اتفاق نیفته، دفع هذا الوهم، خدای تعالی این توهمو دفع کرد. به ان علم الغیب مما استأثر الله به این نفسه. چی فرمود؟ فرمود ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. خدا ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، یعنی اصلا شأنیت این کار وجود نداره که خدا شما رو بر غیب آگاه کنه، راهی غیر از این وجود نداره. نه اینکه هست و نمیشه شما برین یا شما نمیتونی، نمیشود، نیست، راه همینه. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب مما استأثر الله. حالا من یه مثال میزنم، شاید مثالم ناقصه، ولی حالا به شما ممثلش نگاه کنیم. فعلا مثالم برای این دوران خودمون درسته، حالا شاید مثلا 100 سال دیگه علم پیشرفت بکنه مثال من اشتباه بشه، من مثال میزنم دیگه، قاعده که نمیگم، که فرمول ریاضی هم نمیگم. مثلا میخوام بگیم آقا این آدم میخواد بشه قهرمان کشتی در المپیک. خب میگه این که میخواد بشه قهرمان المپیک، راهش چیه؟ میگه راهش اینه. یکی از این آقایانی که شده بود قهرمان المپیک، بعد باش مصاحبه میکردن، میگفت من دو ماه هم قبل از اینکه اردو تشکیل بشه خودم اومدم توی خانه کشتی اتاق گرفتم شروع کردم تمرین کردن. یعنی بعضی ها اردو رفتن براشون خسته کننده بود، میگفت من دو ماه هم زودتر اومدم، از این دو ماه 15 روزش هم تو ایام تعطیلات عید بود. خب حالا این آدم باید بیاد 8 ماه قبل از اینکه المپیک شروع بشه از همسر و فرزند و خانواده و اینا جدا بشه، اونم چه کاری میخواد انجام بده؟ میخواد از صبح که بیدار میشه تمرینات سنگینی بکنه که همه این تمرینات هیچ کدوم لذت نداره برای آدم، همش یه نوع وارد کردن فشار و آزار دادن جسمه به یه نوعی. خب چرا؟ چون میخواد بشه قهرمان المپیک. حالا یه کسی این سیر مثلا این آدم رو نگاه میکنه میبینه این سالهای سال داره تمرینات سخت ورزشی میکنه، نمیدونم وزنشو باید کم بکنه، رعایت تغذیهشو بکنه، چه چیزایی که شاید ما یه هفته هم حوصله‌مون نکشه که رعایتایی که اون بعد بکنه ما بکنیم، تمرینایی که اون بعد انجام بده ما بعد انجام بدیم. این آقای رضازاده، نه این آقای رضازاده، اون آقای رضازاده آقای رضازاده میگفت که من توی تمریناتم در روز وقتی تمرین میکنم بعضی روزا 50 تن وزنه بلند میکنم، نه که 50 تن یه جاها، یعنی این وزنهایی که در مجموع تو تمرینات یه روزش میزنه 50 تن وزن است. خب ما الان به ما میگن که مثلا این کتابتو از روی میز برده بذار تو قفسه، دوباره سال بعدم بعد بیان به ما میگن این کتابتو که پارسال گفتیم برده بذار تو قفسه، ما اینجوری حالش نداریم این کتابو بلند بکنیم. اما این آدم میخواد بشه قهرمان المپیک. حالا یه کسی میاد پیش خودش تصور میکنه میگه که میدونی چون تصورات فقط جانبیه دیگه، یعنی این اصلا اون سیر رو نگاه نکرده، فقط دیده که این رفته تو المپیک قهرمان شده، همه براش کف زدن، بعد مثلا 100 میلیون هم به جایزه دادن، خیلی خوشش اومده. میگه نمیشد که حالا مثلا یه آمپولی بزنن تو این بازوی ما بریم بشیم قهرمان المپیک. اینو وقتی که مراجعه میکنی به کسی که توی مثلا فن وزن برداری داره کار میکنه، میگه آقا راهی غیر از این نیست، هنوز حالا علم پیدا نکرده، شاید 200 سال دیگه مثلا یه آدمایی رو درست کنن با آمپول که اینا برن المپیک قهرمان بشن، نمیدونم. ولی فعلا تا اینجا کسی که میخواد بشه قهرمان المپیک در هر زمینه، در هر زمینه ورزشی باید رنج بکشه. از اون طرفش میخواد در یک موضوع علمی شما رشد بکنی، دستیابی به علم کار ساده ای نیستش که. قدیمی ها میگفتن علم مثل کندن چاه با سوزنه، واقعا هم همینطوره، کسی که با علم سر و کار داره میفهمه. میگفتن علم مثل اینه که کندن چاه با سوزن، با سوزن میخوای چاه بکنی، واقعا همینطوره. حالا بگیم نمیشه مثلا یه کاری بکنیم، یه آمپولی بزنیم به این مثلا یه علمی پیدا بکنه، خب این نمیشه. اینجا میفرماید ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب یعنی چی؟ یعنی نمیشه. نه اینکه خدا نمیخواد، یا خدا میخواد اذیتتون کنه، یا خدا میخواد شما قدر مثلا، نه نمیشه. حالا اینکه چگونه میشه انسان کامل شد، فعلا این انسانی که الان نوع انسانه و باید مسیر رو با قدم سلوک طی بکنه، میگه نمیشه که خدا شما رو بر غیب مطلع بکنه. علامه فقط این توهم رو دفع کرد. فلا یتلو علیه احدون، احدی بر غیب نمیتونه مطلع بشه، الا من اجتبا من رسوله، اینم جواب شما، الا اون رسولی که مجتبای خدا باشه. البته گرچه جناب ملا صدرا بیچاره این بیت حافظه که میگه دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. کدوم دولت بی خون دل اومده؟ دولت انبیا. انبیا بی خون دل شدن انبیا. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ و جنان این همه نیست. ولی جناب ملا صدرا خودش البته بهتر از ما میدونه، انبیا که بدون خون دل به دست آوردن پشت سرش چی؟ شما کسی رو پیدا کن که بیشتر از انبیا خون دل خورده باشه. انبیا درسته بی خون دل به دست آوردن، ولی پشت سرش خون دل کشیدن. بله؟ بله این سختی های مرسوم رو کشیده، اما مگه هر کسی مادرش از دست داده شده پیغمبر خدا؟ آخه اون چیزی که در اختیار انبیاست، اونی که در اختیار انبیاست، با این چیزها اصلا به دست کسی نمیفته. انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست دست دام را. اون چیزی که در اختیار انبیاست با اینا اصلا حاصل نمیشه. اگه اینو بگین اون وقت به شما میگن میخوای یکی رو برات مثال بزنم که هزار درجه از پیغمبر خدا زندگیش بدتر بوده. این که دلیل نمیشه. بله از رنج‌های روزمره زندگی رو داشتن، بسیارشون درد یتیمی رو کشیدن، اما اینا سبب اون نبوده که اینا شدن انبیا. اون مقاماتی که به اینا دادن، اون مقامات مقاماتیه که شکار احدی نمیشه. اون تا پشت سرش خونه دل خوردن. حالا من یه چیزی میگم، خواهش میکنم از اون سوال نکنید، نمیتونم جواب بدم. البته اگر پرده ها بره کنار، هر کسی همین خودشو انتخاب میکنه. پرده افتاده، میدونی یعنی چی؟ یعنی این که پرده افتاده، یعنی این که مثلا بنده جاهل الان آقای مثلا فلان کشتیگی رو میبینم که کی میبینم؟ همون روز المپیک که رفت مثلا مدال طلا رو گرفت، بعدم اومد کلی ازش تقدیر کردن، 200 میلیون هم به جایزه دادن. میگم عجب، من اگه میخواستم انتخاب کنم اینو انتخاب میکردم. ولی اگه برم تاریخ چه ورزشی اینو بخونم که ببینم این چه مسیری رو طی کرده تا به اینجا رسیده، هرگز حاضر نیستم جای اون باشم. یه مقطع سریال زندگیشو که نگاه میکنم دوست دارم جای این باشم، اما وقتی همه زندگیشو میبینم دوست ندارم جای این باشه. مثلا شما الان یه تلویزیون داری، از کنار تلویزیون رد میشی میبینی که یه آقای تو این سریال هست، خیلی ترگل و ورگل سوار مثلا یه ماشین از بهترین ماشینای موجود امروزه. تو این یه لحظه میگی کاش من جای این بودم. شما فقط الان ماشین اینو میخوای. بعد اگه بشینی قبل و بعد سریال نگاه کنی، میبینی این آدم که الان سوار این ماشینه بدبخت‌ترین آدمه توی این سریاله. شما چون یه جزءو میبینید، لذا انسان از دایره زندگی رسول خدا، حالا نگیم ما تاریخ خوندیم همه زندگی پیغمبر رو میدونیم، ما هیچی از زندگی پیغمبر نمیدونیم. ما نمیتونیم بفهمیم که اگر انسان عالم به ماکان و ما یکون باشه، به مدت 23 سال یه آدمی کنار دستش نشسته باشه که بدون این قرار ثمره همه زحمتاشو به باد بده، بعد وقت این تحملش کنه اینو 23 سال. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی این. ما اگه یه کسی یه جمله بعدی به ما گفته باشه، تا گیرمون بیفته میگه آه حالا خلاصه گذر پوست به دباخونه افتاد، پدرشو در میاریم، نمیتونیم درک کنیم. این حالا یه جز از بی نهایت. ما نمیفهمیم واقعا حالات پیغمبر و مقامات پیغمبر و فشارهایی که بر دوش پیامبر هست. بنده که نفهمیده استفاده دادم، من خیلی نشستم فکر کردم من حاضر نیستم جای عادی از اولیا و انبیا باشم. هرچی فکر کردم دیدم حاضر نیستم بدون شهود، من فقط حاضرم جای خودم باشم. اگر پرده برای انسان بره کنار، هر کسی همین خودش رو انتخاب میکنه. حالا حاشیه رفتیم، ببخشید. میفرماید که خدا مؤمنین رو هم رها نمیکنه. اگر کسی توهم کنه که خب اگه یه راه دیگه ای بود، میفرماید این دفع میکنه با این جمله: فلا یتلع علیه احد الا من اجتبا من رسولهی فإنمو رب معتل علیه بالوحی. البته انبیام دارای یک امتیاز فوق‌العاده هستن، اون امتیاز وحیه. انبیا پشتشون به وحی گرمه، چون وحی دیگه کلام خداست. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسولهی من یشا فآمنوا بالله ورسوله. خدا یه در مجتبای خدا که اینا رو انتخاب میکنه. حالا میفرماید که فآمنوا بالله ورسوله. چقدر این تعابیری که علامه از این آیات استخراج کرده زیباس رحمت الله علیه. ثم ذکر انه لما لم یکن من الابتلاء و تکمیل مهیدون. حالا که چاره نیست از ابتلاء و امتحان خدای تعالی، فآمنوا بالله و رسوله. پس اگه میخواین نجات پیدا بکنید، آمنوا بالله و رسوله. ایمانو میگن ایمان، چون ایمان از ریشه امن است. آخه ما میگیم ایمان، ولی هیچ وقت نمیدونیم معنی ایمان چیه. ایمان از ریشه امن است که رفته تو باب افعال شده آمنه. وقتی میگه آمنتو بالله، کأنه شما به خدا ایمنی داری میدی. آمنتو بالله، ایمنی در چی میدی؟ اگه یه دانش آموز به معلمش ایمنی بده، در چه زمینی داره بهش ایمنی میده؟ یعنی داره بهش میگه این دستوراتیو که، این علمیو که تو به من آموزش دادی، خیالت راحت باشه یعنی چی خیالت راحت باشه؟ یعنی مطمئن باش که من به محتوای این علمی که تو گفتی عمل میکنم، به این دستوراتی که تو گفتی برای آموزش من به اینا عمل میکنم. این میشه ایمان. آمنتو بالله، ایمنی دادن به خداست. میفرماید که آمنو بالله و رسوله حتی تنسلکو فی سلک طیبین. اگه میخواین در سلک طیبین باشین، این جاده دو تا غایت داره، یه غایتش کمال شقاوته، یه غایتش کمال سعادته. شما کدومو میخواین برین؟ اگه میخواین در مسیر سعادت برین، آمنو بالله و رسوله غیر ان الایمان وحده لا یکفی. البته ایمان تنها کافی نیست. از کجاش فهمید ایمان تنها کافی نیست؟ چون فرمود که آمنو بالله و رسوله و ان تؤمنوا و تتقوا. اگه فان تؤمنوا فلکم اجر عظیم. اگه ایمان بیارید اجر عظیم دارید. اگه اینو گفته بود یعنی ایمان کافیه. فرمود و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. علامه از این استفاده کرده که ایمان تنها کافی نیست. لذا در تتمیم قول فرمود و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. می فرماید که حتی یتم الاجر الا به عمل صالح یرفع الایمان الالله و یحفظ طیبه. در بقای طیبه حیات ایمان کافی نیست، ایمان احتیاج به عمل صالح داره. لذا اونجا می فرماید که ول عمل صالح یرفع، عمل صالح ایمان رو بالا می بره. مؤمن ترازو داره، ترازوی ابتداییش این دستورالعمل‌های شرع، واجبات و محرمات، این ترازوی ابتداییش. بعد که میره بالا این مسیر یه جوریه، یه خاصیتی داره که وقتی که انسان توی این مسیر حرکت میکنه، شما وقتی که در یه تپه حرکت میکنی دائما ارتفاع مسیر زیاد میشه، اما ارتفاع شما زیاد نمیشه، ارتفاع مسیر زیاد میشه. شما تغییر نمی کنی، مسیر ارتفاعش زیاد میشه. اما در مسیر الهی وقتی حرکت میکنی، چون مسیر خود انسانه، یا به یه تعبیر دیگه شما بگو مسیر با وجود خودش ممزوج میشه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یکی از مطالب عمیقی که از این آیه فهمیده میشه، بسیار موافق این معنی ظاهری که ما ترجمه میکنیم، فرمایش علامه است در ذیل این آیه. اگه بحث معرفت نفس و ملاحظه فرمود باشیم اونجا مفصل عرض کردیم. چون مسیر خود انسانه، این تعبیر بالا، یا شما بگو انسان با مسیر ممزوج میشه، لذا وقتی انسان در مسیر الهی حرکت میکنه قابلیت‌هاش تغییر میکنه. بعد در اینکه اینو بفهمونه میفرماید که او من کانم میتن فاحییناهو، آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم، و جعلنا له نورن تمشی به الناس. با این جمله سوم مرده و زنده رو تعبیر میکنه، میگه منظورم از مرده و زنده اینه ها، یعنی بهش یه نورانیتی دادیم که با اون نورانیت با مردم زندگی میکنه. و جعلنا له نورن تمشی به الناس، قرآن تعبیر میکنه به حیات. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه، هر کسی که عمل صالح انجام بده چه مرد چه زن، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما احیاءش میکنیم، اونم نه احیاء سر، احیاء به حیات طیب. این قرآن کتاب زندگانی طیبه. لذا در قدم اول برای انسانی که سالک ابتداییه اومده مسئله رو انقدر ساده کرده که هر بچه کودکستانی هم میفهمه، گفته واجبات و محرمات. وقتی که انسان در این مسیر قدم برمیداره میره جلو، تصمیم میگیره که عمل بکنه، خود همین عمله، خود تصمیم عمله. پس باید به دنبال تصمیم نورانیتی باشه، و الا معاذالله همه این حرفا دروغه. خدای تعالی از اینجا به بعد به عهده خودش گرفته که این آدمو هدایت کنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، حتما پشت سر این تصمیم هدایت الهی است. البته انسان انسانه، گرفتار شهوت و غضبه، هر لحظه ممکنه که توی مسیرش یه قدم به سمت عقب برداره، اونجا هم جای جبران براش گذاشته، گفته توبه کن. و ازا سهلک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعان، منو صدا کن من یارید میکنم. هو معکم اینما کنتم، هر جای مسیر که باشی من کنارتم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میآمرزه. اینا همه پیغامایی که داده در طول مسیر. حالا جنبندی بحث میفرماید که از مجموع مطالبی که راجع به این آیه گفته شد این مطالب فهمیده میشه که یک، ان قضیت تکمیل نفوس و ایصالها الى غایتها و مقصدها من از سعادت و شقاوه مما لا محیص له. این که سادش این که انسان در دنیا روی پله برقی داره حرکت میکنه، انسانی که توی این دنیا پا گذاشته روی پله برقیه، نه اونم پله برقی های شهر تهران که نصفشون خاموشه، بیارتی ها که خاموشه، پله برقی های مترو. یعنی شما نمیتونی بگی من متوقفم، توقفی در کار نیست، همه سالکن، همه در حال حرکتن و چاره ای نیست جز این که یا به سمت کمال سعادت دارن حرکت میکنن یا به سمت کمال شقاوت دارن حرکت میکنن، این چاره ای از این نیست. و خداوند برای به ظهور رسیدن کمال سعادت و کمال شقاوت همه ابزارها رو فراهم کرده، مخصوصا این کمال شقاوتش که خیلی مشهوده. این یک. و دوم این که ان تیب و الخباسه، تیب و خباست که ضد هم دیگه هستن، پاکیزگی و خباست، فی این انهما منصوبان الى ذوات الاشخاص، در این حالی که به خود اشخاص منصوبن، یدوران مدار الایمان و الکفر، اللذین هما امران اختیاریان، و دائر مدار ایمان و کفرن که یه امر اختیاریه، هازا من لطائف ببخشید درست نخوندم عبارت، در این حال که منصوب به ذاتن دائر مدار کفر و ایمان هم هستن، یعنی به ذات ارتباط دارن، عرض میکنم. و هازا من لطائف الحقائق القرآنیه، این از لطائف حقائق قرآنه، پناه بر خدا، چشم، التی تنشعب و منها کثیر من اسرار توحید، و یدل علیها قوله تعالی لکل وجهت هو مولیها فاستبقوا الخیرات و اذا انزم الی قوله ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات و سیجی و اشباع الکلام فیها علی قوله تعالی لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعضه. خب خدا رو شکر اینو بعدم میگیم انشالله. تو سوره انفال شرحش میفرماید که تیب و خباست در این حال که منصوب به ذات اشخاصن دائر مدار کفر و ایمانن. حالا این اون توضیح محکم پسندش رو بگم. توضیح محکم پسندش اینه که ما به بعضی از آیات قرآن وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که آیات قرآن میفرمین کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی از کوزه برون همان تراوت که دروز، هر کسی مطابق شاکله خودش عمل میکنه، منتها این شاکله از کجاست؟ آیا این شاکله یه سابقه ای داره به این معنا که مثلا این آدم مثلا ذاتن خبیثه یا اون یکی ذاتن سعیده؟ وقتی به بیانات ارزم، یعنی به توضیحات حکما مراجعه میکنی، میبینی که جناب مولا صدرا مسئله رو اینجوری حل میکنه که میفرماید انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی چی؟ یعنی که این انسانی که الان متولد شده در این لحظه، این الان سعیده یا شقیه؟ این الان نه سعیده نه شقی، این الان یه موجودیه که تا این لحظه جسمانی بوده، مثل این چوب. حالا این که ما میگیم این لحظه، قبلا هم عرض کردیم منظورم لزوماً اون لحظه تولد بیمارستانی نیست که الان این بچه متولد شد تاریخ تولد براش داری میزنیم، مقصودمون از اون لحظه است که این به عنوان یک انسان متولد میشه. چون بالاخره اون سیری که قرآن کریم برای انسان معرفی میکنه که خلقنا نطفه علقه فعلقنا علقه مضغه فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، معلوم میشه که این موجودی که الان داره در مسیر حرکت به سمت انسانیت میره جلو، تا یه جاهایی هستش که مثل این چوب میمونه، ولی در یک لحظه است که حالا اون لحظه که به تعبیر ما که تعبیر نادرستیه میگیم روح به بدن دمیده میشه. حالا البته به این معنی که ما خیال میکنیم مثلا روح از یه جایی دمیده میشه توی بدن، این غلطه، این تصور ما. در یه نقطه هست که دیگه این اون شیء قبلی نیست، اینه تعبیر. یعنی این در همین مسیر سیر خودش که داره میره جلو. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ نمیدونم شما تبدیل شدن شراب و سرکه دیدین یا نه. قدیما تو خونه همه از سرکه درست میکردن دیگه. ببینید این الان چیه؟ این الان شرابه. شراب روز یک شنبه، شراب روز دو شنبه، شراب روز سه شنبه، شرابه. کدوم نقطه است که میشه سرکه؟ آیا این الان وقتی که تبدیل به سرکه میشه، مثلا روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مثلا 5% سرکه، 95% شرابه، یا یک باره از شراب تبدیل میشه به سرکه؟ یک باره تبدیل میشه. اون لحظه ای که حالا شراب چیه سرکه چیه، اینا دو تا حقیقت متفاوت هستن. یعنی یک باره تبدیل میشه، خاک میشه علف، علف میشه گوشت، گوشت میشه انسان. در یک نقطه است که این علقه مزغه عظام، یعنی یه مش پوست و گوشت و استخوانه، یک باره یه چیزی دیگه میشه انسان. قرآن کریم میگه ثم انشأنا خلقا آخر. ببخشید خیلی تطویل مخل دارم امروز، حاشیه رفتم. این لحظه که انسان میشه، حالا این الان اینجا چیه؟ سعیده یا شقیه؟ که نه سعیده نه شقیه، جسمانیت الحدوثه. یعنی یک مشت خاکه، گوشت، استخون، پوست، رگ، پی، ناگهان میشه انسان. از این لحظه به بعد حرکت روحانیه. حرکت روحانیه یعنی چی؟ یعنی آنچه که مشاهده میکنه با جانش ممزوج میشه، آنچه که میشنوه با جانش ممزوج میشه، آنچه که میگوید با جانش ممزوج میشه، همونطوری که جسمش داره اینطوری رشد میکنه. جسم خودش یک نمونه برای پی بردن به حالات روحه. چطور هرچی میخوره میشه سلول بدن؟ منتها یه غذای واحد داره میخوره، داره چلو کباب میخوره، اما این چلو کباب که یه فرمول واحدی داره، یه فرمول مشخصی داره، توی یه ناحیه میشه مو، توی یه ناحیه میشه ناخون، توی یه ناحیه میشه سلول پوست، توی یه ناحیه میشه سلول چشم، توی یه ناحیه میشه گلبول قرمز خون. همونه دیگه، اعمال هم همینطوره. حالا بسته به این که این مجموعه وارداتی که داره میاد که انسان به اونا میشه انسان، این مجموعه واردات چی باشه، اون وقت پشت سر این واردات صادرات هست. لذا این لحظه یه کوزه‌ای هست که یه صادراتی داره. این میگه از کوزه برون همان تراوت که در روز. البته آنچه که از انسان صادر میشه دوباره به خودش برمیگرده. ما میگیم صادر میشه، اصلا هیچ چیز از انسان صادر نمیشه. همه چیز به خودش برمیگرده. یعنی درسته ما میگیم الان این جمله از دهانش صادر شد، ولی در واقع در درون خودش ریخت، ریخت توی خودش. درسته که الان من یه حرفی میزنم در دل شما، یا یه غمی یا یه شادی یا یه حال مثلا ایمان یا حال شکر یا یه حال تنفر، هر چی پیدا میشه، ولی حقیقت اون جمله‌ای که من گفتم در خود با خودم ممزوج میشه. لذا در قیامت منم و کلماتی که گفتم. به این معنا کوزه و صادراتش روی همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. منتها درست مثل همین چیزی که شما در عالم حس میبینید. ببین شما الان در عالم حس چی میبینید؟ یه بچه اول دبستان چند تا انتخاب داره؟ یه بچه اول راهنمایی چند تا انتخاب داره؟ یه بچه سوم راهنمایی چند تا انتخاب داره برای تحصیل؟ تو کشور ما چند تا رشته وجود داره؟ مثلا 5 تا انتخاب داره، درسته؟ یا بره رشته ریاضی، یا بره رشته تجربی، یا بره رشته انسانی، یا بره رشته علوم معارف، یا بره هنرستان. میشه 5 تا انتخاب. حالا شما ملاحظه کنی الان این چیکار میکنه؟ 5 تا راه مقابلشه. میره رشته ریاضی تا کجا؟ تا دیپلم. الان این آدمی که میخواد دیپلم ریاضی گرفته چند تا انتخاب داره؟ در مقابل این آدم انتخاب هایی که از رشته های تحصیلی زیر شاخه ریاضیه. بله البته میتونه یه دنده عقب بگیره بره مثلا رشته تجربی، ولی یه کمی کار چیه؟ کمی سخته. حالا اومدیم این آدم الان 4 سال رفت مثلا رفت رشته ریاضی محض، لیسانس ریاضی محض گرفت، حالا چند تا انتخاب داره؟ بله من ممکن نیستم که ممکنه برگرده دوباره بره پزشک بشه، ولی این الان راحت تر میتونه پزشک بشه یا اونی که 4 سال قبل بود؟ یعنی الان 4 سال از سفر زندگیش گذشته، این راحت تر میتونه پزشک بشه یا اون 4 سال قبل راحت تر میتونست پزشک بشه؟ قطعا 4 سال قبل دیگه، درسته؟ حالا فرض کنید شد مثل بنده یه آدم 40 ساله، 40 و چند ساله، من الان میتونم دوباره برگردم پزشک بشم؟ محال نیست، ولی خیلی سخته. مثلا چند تا نمونه داره که یه آدمه 40 ساله مثلا 40 و چند ساله بگه خب حالا ما دیگه پشیمون شدیم از راهی که اومدیم بریم یه کنکور تجربی بدیم. نمیگم محاله، محال نیست، هیچ چیزی برای انسان محال نیست. بعضی در سنین بزرگسالی اومدن به درجات عالی علمی هم رسیدن. یه نفر رفت ستار میزد، تارش بریده بود، رفت اومده بود شهر گشته بود، گفته بودم فلان پیرمرد تار درست میکنه، اومده بود گفته بود که اومدم تارمو درست کنم، گفته بود برو تار دلتو درست کن. همین یه جمله در این آدم اثر گذاشته بود. گفته بود کجا برم؟ گفته بود برو فلان جا. فرستاده داشت آدرس من حوزه علمیه بشته بود. اینم رفته بود اونجا تار دلشو درست کنه، شد جهانگیرخان قشقایی. جهانگیرخان قشقایی خان ایلات بوده. در سن 40 سالگی اومده بود تارشو درست کنه. حالا اون پیرمرد کی بوده؟ رند بوده، ولی خدا بوده، یا خدا به زبونش گذاشته همینطوری گفته یه جمله ای رو، نمیدونم. بالاخره هر کی بوده گفته بود برو تار دلتو درست کن، شد جهانگیرخان قشقایی. غیر ممکن تو این عالم اصلا وجود نداره. اونی چیزی که تو این عالم غیر ممکنه فقط خلاف اراده خداست که این غیر ممکن. اما موضوع اقتضاعاته. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم در ناحیه سلوک سعادت و شقاوت هم داستان از این قراره. یعنی برای یه آدم 40 ساله بازگشت محال نیست، اما خیلی سخته. حالا میخوان اینو به ما بفهمونن، میگن شیطان وقتی که یه کسی 40 سالش میشه میاد پیشونیشو میبوسه، میگه فدای تو بشم، تو دیگه روی سعادتو نمیبینی. آدم 40 سالهی که 40 ساله داره در مسیر شقاوت میره، شیطان میگن میاد پیشونیشو میبوسه. حالا آیا واقعا شیطان میاد پیشونیشو میبوسه؟ بعد مثلا 40 سالش میشه یعنی چی؟ آخه یکی اومده بود از من سوال میکرد، گفت که این پسر من ساعت 3:40 نیمه شب به دنیا اومده، اون وقت نماز صبح اون روز براش واجبه، مثلا حالا این پسر تو میمیره مثلا سه روز زودتر نماز بخونه، حالا مثلا این تمام مسائلش هر شده گیر کرده تو اون نماز صبح اون روز رو مثلا باید بخونه، ساعت 5:20 مثلا به دنیا اومده، حالا کلی داره فکر میکنه که اون روز مثلا اذان صبح قبل 5:20 بوده، بعد این باید نماز صبح رو بخونه نباید بخونه. اینا تعبیر اقتضاء، نمیدونم اصلا چرا اینو گفتم، از کجا به کجا رفتم، 40 سالگی. حالا برمیگردم به حرف قبلی خودم، یه موقع چی؟ بازگشت برای کی؟ این ها اینو میخواستم بگم که حالا این که میگه 40 سالگی، آیا منظورش یعنی 40 سالگی یعنی مثلا میگم 40 سالگی یعنی روز مثلا دوشنبه 12 خرداد سال فلان، حالا مثلا شیدون 12 خرداد میاد پیشونی ما بازه، منظور اصلا اینا نیست. 40 سالگی یعنی کسی که 40 سال مسیر زندگیشو داره خطا میره، این دیگه به امیدی بازگشتش نیست. حالا شما ببینید، نمیگه 40، میگه 40 سال داره مسیر شقا رو میره، نمیگه 40 سال ما قیافش رو شقی میبینیم. نگاه ما به درد عممون میخوره. ما مثلا چی میبینیم؟ مثلا میبینیم یه سبیلایی داره از بناگوش در رفته، خیال میکنیم این دیگه شقیه. نه با سبیل نه علامت سعادت نه علامت شقاوت. حالا این سبیل هم کار درست نیست، از بناگوشش در رفته، ولی این کار درست نیست، ولی این هم دیگه دلیل نمیشه حالا این مثلا شقیه. یا حالا مثلا نگاه میکنیم میبینیم که قیافش اونجوری که ما به آدم متدین نگاه میکنیم نیست، یا مثلا نماز جمعه نمیره، اینا هیچ کدوم علامت سعادت و شقاوت نیست. به همین خاطر که علامه طباطبایی میگه که گاهی وقتا یک کسی یک باره برمیگرده، شما میبینی یک باره برگشته، این تمام عمرشو داشته مسیر سعادت میرفته، شما ظاهر و شقا میدیدی اینو، این یک باره برمیگرده. یک کسی هم میگه این که همه عمرش مثلا زیارت عاشورا میخوند و دای کوهل میخوند و مکه و کربلا رو پاشنش از جا کنده بود، خب شما داری ظواهرش رو میبینی، به ادامه میبینی این آدم زیر و رو شد، میگه این یه دفعه زیر و رو نشد، این 40 سال داشته مسیر شقا رو میرفته، اونم سر جای خودش. موضوع بحث ما در مورد انسانه، این انسان رابطه مستقیم هست بین ذاتش و عملش. کدوم ذات؟ ذاتی که خودش داره میسازه اون ذاتو، و هرچی جلوتر میره کار بازگشت هم در ناحیه شقا هم در ناحیه سعادت مشکل تر میشه. به همین خاطره که تو روایات میگن اگر مؤمن صاحب روح القدس بشه دیگه هرگز گناه نمیکنه. مؤمنی که صاحب، بعد ما مثلا خیال میکنیم یه چیزی هست به نام روح القدس، اینجوری میاد اینجوری میره درون آدم دیگه کنه، این نیست، اینجوری نیست. یه آدم 40 سال مراقبت کرده از خودش، عادت کرده این دیگه به مراقبت، این قدم به قدم که داره میره جلو داره نورانی میشه، نورانی میشه، نورانی میشه، یه مقامی از نورانیت هست که انسان به اون مقام وقتی برسه انشاءالله همه ما برسیم دیگه گناه نمیکنه. اون میگه روح القدس داشت، نه اینکه روح القدس یه چیزیه که میاد، ثمره کارشه، ثمره اعمالشه، گرچه در قدم به قدم این اعمال توفیق خداست که داره یاریش میکنه. لذا میفرماید که ذوات اشخاص تیب و خباست، ببین چقدر عبارت عمیقه، تیب و خباست در این حال که منسوب به ذاته، منسوب به ذاته، ذاتش خبیثه، میگه فلانی بد ذاته، اما در این حال دائر مدار کفر و ایمانه، پس معلوم تصور ما غلطه، این نیست که این از اول جد آبادی خبیث بوده، نه، بله منسوب به ذاته. چرا؟ چون شما داری یه متحرکی رو نگاه میکنی که در نیمه های حرکتش داری میبینیش. بله این الان خبیث شده، خباثتش هم نتیجه اعمال خودشه، اما در این حال دائر مدار کفر و ایمانه که یه امر اختیاری هن. بعد ببین چی میفهمد، میفهمد هازا من لطائف الحقائق القرآنیه، این از لطایف حقایق قرآنیه که ایشون شرح نداد، انشاءالله این شرحی که بنده دادم شرح درستی باشه که از فرماشاتشون فهمیدم در جای دیگه. و اینه که میفهمد لکل وجهتن هو مولیها، ببین چقدر قرآن زیباست، لکل وجهتن هو مولیها. یعنی چی؟ این آیه تا اینجا ناقصه، تا اینجا بوی جبر میده، ولی قرآنه. فاستبقوا الخیرات، بوی جبر رفت، شد توحید. خب چرا بوی جبر میده تا اینجا؟ نصفش، نصف آیه بوی جبر میده. لکل وجهتن هو مولیها یعنی چی؟ یعنی میگه آقا حسین رحیمی اگه تو از المیزان خوشت میاد، هو مولیها، به این جهت چهره جان تو خدا متوجه کرد، این میل ماره خودت نیست. چرا تو خوشت میاد که المیزان بخونی؟ چرا مثلا خوشت نمیاد که مثلا بشینی یه کتاب دیگه بخونی، حالا هر چیز دیگه؟ که این میل مال تو نیست. هو مولی، وجهه یعنی جهت دیگه. وجهه اون جهتیه که دل انسان به اون سمت داره حرکت میکنه. دل شما به کدوم سمت حرکت میکنه؟ چرا شما از دعا خوشتون میاد؟ چرا شما از به به چرا از این خوشتون میاد؟ لکل وجهتن هو مولیها، دل دست یکی دیگه است. خب خیلی موسیقی های دیگه هم هست، آدم خوشش نمیاد از اون. ما تو خونه چون ما چهار نفریم، هر چهارتون با هم اختلاف داریم، بر سر هیچ موضوعی هم اتفاق نداریم، هر کی هم ساز خودشو میزنه. آره در تضاد زندگی میکنه. بعد مثلا اونا یه موسیقی خوششون میاد، ما میگیم اه خاموشش کنینو، اونا هم روشون نمیشه، میگن یه اینجوری میکنن میرن. از اون موسیقی که ما خوشمون میاد. به این دوستان صبح عرض کردم، حالا تکرار مکرراته، من دارم یه کاری انجام میدم، یه کار ادبی دارم انجام میدم، بعد این پسرم میگفتش که تو این کاری که الان داری این عبرش وقت میذاری به درد کجا میخوره؟ گفتم این به درد حوزه میخوره. گفت یعنی مثلا ایش که اینو نمیخره؟ گفتم نه. گفت مثلا هیچ پولی هم توش نیست؟ گفت نه. گفت بخش شما انگیزت چی از این کاری که داری انجام میدی؟ البته یه خورده رفت اون مرتر، گفتش گفت خدایا یه کاری کن منم مثل این بابا بشم که انگیزه درس خوندن داشته باشم. گفتم انگیزم عشق به علمه، خدایا یه کاری کن منم اینجوری بشم. خب وجهه دل دسته کیه؟ حالا شما بس باید بشینی کنار ببینی. فاستبقوا الخیرات یعنی چی؟ اگه وجهه دل دست خداست، پس دیگه چرا میگی فاستبقوا الخیرات؟ در خیرات سبقت بگیرید از هم دیگه. وجهه دل که دست خداست، من چجوری فاستبقوا الخیرات کنم؟ اینو میذاره کنار اون تا آیه کامل بشه. یعنی چی؟ میگه درسته که وجهه دل دست خداست، اما اون خدایی که وجهه دل در اختیارشه به شما اختیار داده، فاستبقوا الخیرات. بعد پشت سرش گفته اگه تو این مسیر بری من یاریت میکنم. یعنی چی؟ یعنی شما الان حال نداری قرآن بخونی، میتونی که باز کنی کتابو، که اگه منتظر باشی طبق فرمول من که حالت پیدا بشه قرآن بخونی، تا آخر عمر حالش نمیاد. اینقدر که میتونی کتابو باز کنی، بله یه موقع است واقعا دل معکوس شده، ادبار پیدا کرده. ان لهذه القلوب اقبالا و ادبارا، قلب اقبالی داره، ادباری داره، مثل جسم. من یه زمانی بود تو خونه بستنی ها رو قایم میکردن که دست من نیفته، الان من اصلا از بستنی بدم میاد، دست خودم هم نیست، میله دیگه، بدم میاد اصلا. نمیدونم چرا من سهم همه رو خوردم. خواهرزاده هم کوچیک بودم، میرفتم یه دونه از این بستنی لیتری ها میخریدم، نصفش میکردم، اون نصفش رو من میخوردم، اون نصفش رو میدادم بقیه. الان که بزرگ شدن میگن ما همیشه آرزو داشتیم اون بستنیه تو رو بخوریم. از این کارام کردیم. خب من الان میل ندارم اصلا، میل دست من نیستش که. اگر میل دست من نباشه که دیگه دست من نیست دیگه. چرا میگه فاستبقوا الخیرات؟ جهتش همون توضیحاتیست که تو فراز قبلی گفتیم. چون دو تا امره. بله شما الان رفتین کجا؟ شما الان رفتین بازار میوه و تره بار، دور تا دور شما انواع اقسام خوراکی ها هست. به شما میگن که این گریپ فروت بخوری فشارت میفته پایین، اونم مثلا مغازه عطاری فلانگی ها و فلانگی ها بخوری فشارت میره بالا. و این ساختمان رو هم نه من خلق کردم نه کشاورز، این خلقت خداست. حالا شما میخوای گریپ فروت بخور که فشارت بیفته، میخوای نمیدونم نبات بخور چی بخور که فشارت داره بالا، شما انتخاب میکنی. البته اگه شما اینو خوردی اون اثر خودشو میذاره، البته پشت سرش هم چیز دیگه هم هست که اثر رو خونسا بکنه، اونم توبه است. اعمالم دقیقا اینطوریه. خدای تعالی این عالم معرفی کرده، گفته آقا دروغ بگی عاقبت نداره، ظلم کنی عاقبت نداره. انه لا یفلح الظالم، ظالم رستگار نمیشه، ظلم عاقبت نداره. بعد ما چون قرآن بلد نیستیم اینقدر زیبا شعرا اومدن در قالب اشعار و ابیات و به زبانهای مختلف عالمانه و جاهلانه و همه جوره برای ما گفتن. ما یه گنجینه غنی داریم به نام ادبیات فارسی که متاسفانه ازش غافلیم. گنجینه غنی از ادبیات فارسی، شما بگو ادبیات الهی، همش معرفت. هر چقدر اوج گرفتن در علوم اسلامی شعرا به ساده ترین بیان در اشعارش میگفت. هر کدوم اسم میذاری، هر کدوم برای خودشون گلی از این بوستان این دین شریف اسلام هن که اینا رو تربیت کرد. حافظ یه جوره، سعدی یه جوره، از همه بهتر برای عموم جامعه سعدیه، از همه بهتر برای عموم جامعه سعدیه. سعدی بهترین برای تربیت، البته برای علما مولوی، برای رندها و عرفا هم حافظه، حافظی دومی نداره. ولی شما مراجعه میکنی به اشعار اینا، هر چی میخوای شما در عرفان برو جلو حرف بزن، یه بیت فیض رو میاری همه رو با خودش داره. یه بیت، همون بیت که من مکرر اینجا میخونم، شما رسالت الولایه رو از اول تا آخرش بخونی، چه اون مختصر علامه چه این تطویلی که ما دادیم، همه رسالت الولایه یه بیتش فیضه. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، تمام سیر و سلوک تو این بیت. قرآن شعر نیست؟ نه بله قرآن شعر نیست. و اگر شما رنگ و رونقی در سعدی میبینید، چون سعدی به قرآن تکیه کرد، اگر به قرآن تکیه نکرده رنگ و رونقی نداشت. هر جای بوی خوشی میاد از گلستان قرآنه. فبه ایه حدیثن بعده یومنو، شما بعد از قرآن به چی ایمان میاری؟ اگر رونقی در کلام حافظ است، در کلام مولوی است، اونجایی هست که به قرآن تحسین میکن. حالا یه موقع شما فارسی میگی، اون به زبان عربی میگه، فرقی که نمیکنه که. قرآن یعنی شما این محتوا رو به من به ابلاغ کنی. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه کل من علیها فان، همه فانی هم. مولوی میگه عشق آن زنده گزین کو باقی است، این همون داره میگه دیگه. اون میگه کل من علیها فان، این میگه عشق آن زنده گزین کو باقی است. اون میگه و سقام ربهم شراب من تهورا، این میگه از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جان فزایت ساقی است. ای کاش فرصت هایی بود و قوتی بود و اینا، آدم ورود پیدا میکرد در ادبیات فارسی ببینه چه اوضاعی، چقدر خداوند واقعا. بله بله تصمیم به شطوره گفتن که لبات کجه، گفت کجام راسته. دوتا را بگم که این بس تموم شد. سومی مطلب، این توی دومی خیلی گیر کردیم، ان الایمان بالله و رسوله مادتون لطیب الحیات، ماده حیات طیب چیه؟ ایمان به خدا و رسول، این مادهش. شما الان میخوای ساختمون بسازی، ماده ساختمون چیه؟ تیراهن و آجر و سنگ و سیمان دیگه. ماده حیات طیب ایمان به خدا و رسوله و هو طیب و ذات. اینو بهش میگن طیب ذات. طیب ذات اینه، یعنی ذاتی طیبه که ایمان به خدا و رسول داشته باشه. ایمان به خدا و رسول نشانه طیب ذاته. اما الاجر، اما اجر چی؟ پاداش چی؟ فیتوقف علی تقوا و العمل صالح، متوقف بر تقوا و عمل صالح. ولذالک ذکر تعالی اولا حدیث المیز بین الطیب و الخبیث، طیب و الخبیث. به همین خاطر بود که آیه اول تمیز بین طیب و خبیث رو بیان کرد، فرمود آمنو بالله و رسوله و رسوله. سپس وقتی میخواست اجرت این ایمان رو بیان کنه، از عمل صالح هست، تقوا حرف زد، فرمود و ان تؤمنو، اگه ذاتتون طیب باشه و تتقو و عمل صالح داشته باشید، فلکم اجرون عظیم. و مطلب چهارم که از افتخارات اسلامه اینه که ذات طیب یعنی ایمان به خدا و رسول، این میشه ذات طیب. بله، ایمان به خدا و رسول به چیه؟ خدا و رسول. شما وقتی که به یه مربی فوتبال میگی من به تو ایمان دارم، یعنی به چی ایمان داری؟ از این حیث که مربی فوتباله دیگه، داریم به این مربی فوتبال با عنوان. شما وقتی به یه شاعر میگی من به تو اطمینان دارم، از چه حیثی میگی؟ یه موقع هستش که شما به بنده، به بنده میگی رحیمی من به تو اعتماد دارم، از چه حیثی؟ داری از من آدرس میدون آزادی رو میپرسی، من به شما میگم میدون آزادی که میخوام برین خیابونو برین پایین بعد برین تا تایقیام، شما میگین بله من به تو اعتماد دارم. اینجا توی قرینه یعنی به چیه من اعتماد داری؟ یعنی به این توضیحات که من راجع به المیزان میگم، یا به آدرس دادنم اعتماد داری؟ اینجا به قرینه، یعنی شما به آدرس دادن من اعتماد داری. اعتماد به خدا و رسول با عنوان خدا و رسول. رسول کارش چیه؟ رسول کارش آوردن پیام الهیه. خدای تعالی کارش چیه؟ خدای تعالی کارش مربیگریه. خدا ربه، ربه دستور العملش رو داده دست این رسول، میگه خدای من به تو ایمان دارم، یعنی این دستور العمل رو میپذیرم. حالا شما ببین، دقت بفرمایید، اگر شما چشاتون رو ببندن یا علف بذارن روی زبونتون، میفهمین قضای شما نیست؟ ترازوتون چیه؟ به که از کجا میفهمین؟ چه ترازوی شما دارین؟ حالا اگر انسان چشمشو ببندن خاک بذارن توی دهنش، میفهمه این قضای انسان هست نیست یا نمیفهمه؟ حالا اگه مریض باشه چی؟ بعضی اصلا بیماری دارن از خاک خوششون میاد، اینایی که مواد معدنی بدنشون کاهش پیدا میکنه به شدت، از خاک خوششون میاد. یه مرضی هست مهر خوردنه. قدیمی ها که این چیزا رو نمیفهمیدن، خانمهایی که باردار میشدن مهر میخوردن، اینا نمیفهمیدن این بیماری از کجاست، مال کاهش مواد معدنی بدنه. خب این اصلا بعضی اصلا من دیدم میگه اصلا بوی خاک به مشامم میرسه، اصلا قاطی میکنم، انگار اصلا جوجه کباب دیده. چرا این از خاک خوشش میاد؟ چون این بدن خرابه وزش. چرا اون از خاک خوشش نمیاد؟ چون بدن سالمه. چرا شما ایمان به خدا و رسول داری؟ ریشش کجاست؟ چون بدن سالم، ذات طیبه. مگه ذات چیه؟ ذات، ذات انسانه. انسان از دستور خدا و رسول خوشش میاد. چرا؟ چون دستور خدا و رسول دستور العمل طبیعت انسانه. به همون دلیلی که شما از چلوکه آب خوشتون میاد، به همون دلیلی که شما از یه سیب سالم خوشمزه بدون آفت خوشتون میاد، به همون دلیل که شما از یه میوه خوش آب و رنگ خوشتون میاد، به همون دلیل که شما از هوای تمیز خوشتون میاد، به همون دلیل که شما از نم نم بارش باران و بوی نم باران خوشتون میاد، به همون دلیل که شما از تماشای منظره دریا خوشتون میاد، به همون دلیل که شما از تماشای منظره زیبای کوهستانای شمال خوشتون میاد، به همه این دلایل شما از خدا و رسول خوشتون میاد. چون خدا و رسول هیچ پیامی ندارن جز پیام فطرت. فطرت انسانی که از دریا خوشش میاد. حالا اگه یه آدمی افسردگی شدید داشته باشه، هر چقدر مناظر زیبا بیاری انسان خوشش نمیاد. ایراد داره کارش، چون سلامتی نداره. اونی که از خدا و رسول خوشش نمیاد چون سالم نیست. خدا و رسول هم نه عنوان خدا و رسولا، حقیقت خدا و رسول. شما زندگی پیامبر رو، حقیقت زندگی پیامبر رو تعریف کنیم برای مردم، ببینیم مردم از این بیوگرافی خوششون میاد یا نه. علت چی چی؟ علت خوش اومدن یا بد اومدن؟ اون که خوشش نمیاد دو تا دلیل داره. اون که میپذیره سالمه. اون که نمیپذیره دو تا دلیل داره. یا من که دارم بهش غالب میکنم این حرف خدا و رسول، اون حرف خدا و رسول نیست. حرف حسین رحیمیه دارم غالب میکنم جای حرف خدا و رسول. گنجیش که رنگش کردم جای قناری. هوای نفس خودمه رنگ خدا و رسول بهش زدم، میگم این کلام خداست. اینم هرچی اینو نگاه میکنه میبینه این به قیافش نمیخوره قناری باشه، این گندش که این خوشش نمیاد از این حرف من. یا علتش اینه، یا ایراد از ناحیه پیامرسانه، یا ایراد از ناحیه گیرنده است. پیام خدا و رسول، گیرنده ایراد داره. اون وقت اینجا داره میگه گیرنده تون ایراد پیدا نکنه، مسیر غلط برید گیرنده تون ایراد پیدا میکنه. بعد میفرماید که با انجام معاصی، معصیت یعنی دنده عقب رفتن. ان مطلب چهارم این که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم بأحسن ما کانوا یعملون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مطلب چهارم.